آقای مهندس حشمت طبرزاده، درود دارم، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
درود بر شما آقای سعید، خسته نباشید.
مسئله که در این چند روز، امروز پنجمه یا ششمین روز ابعاد گستردهی داره جنبش های مردمی، میخواستم از شما پرسش داشته باشم در این سه دوره از سال 88 دی ماه سال 96 و اون چیزی که این چند روز اتفاق افتاده، شما چه تغییراتی میبینید؟ خواسته ها، مطالبات مردم چند اندازه رادیکال شده؟ پیشنهاد شما چیست؟ راه کردهای شما چیست؟ و باید نیروی اپوزیسیون چه نقشی داشته باشن در حمایت از این جنبش ها؟
خب جنبش فعلی با جنبش 88 تفاوت های زیادی داره، برای اینکه اون جنبش با شعار رای من کو شروع شد و بعد به اعتراضات ضد رژیم و ساختار شکنانه منجر شد و البته عمدتا هم در تهران و چند شهر بزرگ، یعنی در واقع گفته می شد که اون جنبش 88 عمدتا توسط طبقه متوسط به بالا نمایندگی می شد یا حمایت می شد. طبقه فرودست و طبقات پایین در اون دوره چندان فعال نبودن، یعنی نه اینکه نباشن، اما حضورشون کمرنگتر بود و بعد هم با سرکوب شدید روبرو شد و متاسفانه به دلیل اینکه رهبران جنبش سبز برنامه‌ای نداشتن و همچنین تعلقاتی به جمهوری اسلامی داشتن، خب ناکام ماند. جنبش دی 96 از جنس جنبش فرودستان نامگذاری شد که برای مسائل اقتصادی و معیشتی و بعد هم سیاسی به میدان آمدن و خب البته گسترده بود و در بسیاری از شهرهای غیر مرکز، غیر تهران و شهرهای بزرگ این جنبش اتفاق افتاد، وسیع بود، به شدت سرکوب شد، یعنی به دلیل اینکه رژیم روبرو شد با یک پدیده نوظهور و انتظار اون رو نداشت، نیروی نظامی رو مأمور کرد و سپاه با کشتن چند ده تن از مردم و سرکوب و بازداشت و این مسائل بالاخره تونستن جنبش رو سرکوب کنن، اگرچه در همون زمان گفته می شد که جنبش 96 به زودی سر برخواهد آورد و شروع خواهد شد که این اتفاق افتاد. جنبشی که اخیراً شروع شده خب در شرایطی هستش که وضع اقتصادی مردم بسیار بسیار وخیمه، یعنی کسبه تعطیل هم، کساد بازار در رکود و در کسادی کامل، بیکاری آمارش بالا رفته، فقر بالا رفته، گرانی و تورم بیداد میکنه و خب در جنبش اخیر کامیوندارها با اعتصاباتشون و بعد هم بازاریها و کسبه با اعتراض و اعتصابشون شروع کردن و بعد هم این جنبش کشیده شد به شهرهای دیگه، به اصفهان، شیراز، مشهد، تهران، کرج و خیلی از شهرهای دیگه. این جنبش در حالی شروع شده که هم مردم میدانند که حکومت چگونه برخورد میکنه، میشناسند شیوه های سرکوب رو و هم حکومت میداند که مردم در اوج نارضایتی هستند. نارضایتی اینقدر بالاست که برخلاف سال 88 که خامنه ای و سران حکومت آمدن، حتی خاتمی و جنبش به اصطلاح خودشون اصلاح طلب ها آمدن گفتن که اینها تحریک شده از سوی عربستان و سازمان مجاهدین هستن، یا اینکه گفتن که اینها اوباش و آشوبگر هستن توی اون دور، ولی این دور اخیر دیگه حتی اینو هم نتونستن بگن و مقامات بالا که هم از روحانی و خامنه‌ای سکوت کردن، ولی روحانیون وابسته به قدرت آمدن و دارن از گرانی حرف میزنن. حتی دیروز سعی کردن در مشهد یک تظاهرات بدلی درست کنن، برای اینکه متوجه شدن که الان مردم به لحاظ اقتصادی به شدت ناامید و زیر فشار و مستعصلن و عصبانی، لذا هر نگونه انگزنی و نمیدونم فرافکنی و نسبت دادن اعتراضات به بیرونی ها که البته روحانی سعی کرد که آمریکا را عامل تحریک مردم معرفی کنه چند روز گذشته، ولی بعدا فهمید که حرف بسیار بسیار نامربوطی زده، دیگه تکرار نکرد. در هر صورت انگیزه های اساسی جنبش هم اقتصادی هست، هم اجتماعی هست، هم سیاسی. یعنی هم مردم به شدت زیر فشار اقتصادی هستند، هم رفتار سرکوبگرانه اجتماعی حکومت به ویژه علیه زنان و جوانان مردم را عصبانی کرده. و مهمتر از این که شعارها، خود حکومت هم داره میگه شعارها ساختار شکنانه است دیگه، شعارهایی که مکبر خامنه ای و مکبر دیکتاتور و آخون برو گم شو و اینا هم دیگه شعارها و خواستار مردم هم، مردم خواهم تغییر رژیم هم. و این وضعیتی است که الان ما درش قرار داریم. امروز پنجمین روز از این اعتراضات پی در پی هست. پیشبینی میشه با اعمال تحریم های جدید که از دوشنبه شروع میشه، شوک دیگری به بازار وارد بشه و با وارد شدن این شوک به بازار، خود به خود دوباره امکان این که جنبش اوج بگیره وجود داره. و من این رو عرض کنم که حتی اگر حکومت موفق بشه باز با نیروی تحریجه و سوء استفاده از قدرت سرکوب و نظامیگری و قدرتی که در دستش هست جنبش رو مثلا محدود کنه، محصور کنه، جاهایی سرکوب کنه، اما چون اصل مسئله که مطالبات اساسی مردم هست معلقه، دلیل اینکه حکومت توان برآورد کردن یا برآورده کردن این مطالبات رو نداره، پس اعتراضات در جای خودش هست و خواهد بود و ادامه خواهد داشت. و مردم هم میدونن که باید اعتراضات رو ادامه بدن همه جانبه. من خب گاهی امکانی پیش بیاد بتونم صحبتی کنم، پیامی بدم، حرفی بزنم، همواره به جوانها گفتم، عرض کردم که الان بخش اعظم جوانان ما هم از تحصیل کرده و تحصیل ناکرده بیکارن و این جوانان در سراسر ایران هر کدومشون اگر در هر شهری گروهی تشکیل بدن و یک اعتراض داشته باشن، اعتراض سراسری خواهد شد، به هم پیوند خواهد خورد. و البته ناگفته نماند این اعتراضات باید پشتوانه اعتصاباتی باشه که کامیوندارها فعلا پیشرو در اون هستن و امید این هستش که با توجه به این که فضای کسب و کار کاملا با رکود مطلق روبروز، این کسبه و همه اونهایی که الان انتظار دارن از این وضع بحران خارج بشن بپیوندن به این اعتراضات. یعنی اعتصاب ها بایستی که گسترش پیدا بکنه. البته مهمتر از همه اینها فضاهای کارگری هست. وقتی که فضاهای کارگری که چرخ تولید و کار توسط طبقه کارگر در گردش و حرکت هست، وقتی که اونها دست به اعتصاب بزنن دیگه اون جدی‌تر خواهد شد. ضمن این که خب همگان میدونن که کارمندها و حقوق بگیرهای دولتی که چندین میلیون هستن، اونها ممکنه امروز حقوق بخور و نمیر داشته باشن، اما دیر یا زود اونها هم خواهند پیداست. لذا اعتراضات باید با قدرت دارن پیدا بکنه. این شرایطی است که الان بر مردم تعمیر شده و من به سهم خودم مثل سایر آزادی خواهان با مبارزان دعوت کردم، دعوت میکنم که به ویژه جوانان از خودشون سلحشوری نشون بدن، همت نشون بدن در وضعیت کنونی در آذربایجان، در تبریز حرکتی نشده، در کردستان هنوز حرکتی نشده. انتظار این هستش که احزاب، شخصیت‌ها و نیروهای قومی و اونهایی که تو این حوزه ها نفوذ دارن، تأثیر دارن، دعوت کنن از مردمان اون سامان، از ترک ها، از کرد ها و از بلوچ ها، از نیروهای قومی، همه این عزیزانی که خودشون میدونن شرایط چقدر سخت بر همه، امید است ببندن. لذا اپوزیسیون به نظر من در مقطع کنونی خود داره تلاش خودش رو میکنه از طریق اطلاع رسانی، از طریق جلساتی که دارن و در شبکه‌های اجتماعی پیامشون میرسه به مردم، دارن تلاش میکنن همه. اما به ویژه الان من به خطابم به احزاب و شخصیت‌های قومی هست که بایستی که تلاش بیشتری بکنن، ارتباط قوی‌تری با بدنه جامعه داشته باشن و نیروی اجتماعی قدرتمندی هستن. این نیروی اجتماعی باید بیاد توی میدون، به ویژه در شورای دموکراسی خواهان که خوشبختانه نمایندگان احزاب گوناگون جمع هستن. بایستی که تلاش بیشتری بشه، یعنی ما این انتظار رو داریم. آزادی خواهان، معترضین، مبارزان درون مرز دائم دارن میپرسن، از آذربایجان میپرسن، از کردستان و از بلوچستان به عنوان پشتوانه‌های قدرتمند ملی در این مبارزه که بتونیم انشاءالله به نتایج بهتری برسیم.
سپاس آقای طوازدی از توضیحاتی که دادین. یک پرسش اساسی که حدوداً 40 سال که ما با کابوسی به نام جمهوری اسلامی مواجه هستیم، هر از گاهی جنبش‌های برخواستن سر زدن و یا سرکوب شدن یا دوچار شکست شدن، فروکش کردن و اون نبود یک آلترناتیو قوی است. و اکنون هم توضیحاتی که شما دادی، خواسته و مطالبات مردم ایران، شعارها که چقدر از گذار هم رد کردن و خیلی ابتدایی شده دیگه امروز، این شعار آخوند برو گم شو یا اینها، میخواستم اینو که در نبوده یک آلترناتیو شما شرایط جنبش رو چگونه میبینی و اکنون وقتی که تعمیق پیدا کنه ژرف و نیروهایی که شما هم اشاره کردین از آذربایجان، کردستان، بلوچستان، خوزستان به این جنبش سراسری بپیوندن، در نبود یک آلترناتیو برای رهبری جنبش به پاخواستگان، گرسنگان، پابرهنگان چگونه ارزیابی میکنین و چه پیشنهادی شما دارین؟
خب بایستی که این آلترناتیو شکل میگرفت تا یه سالیان گذشته و این اتفاق نیفتاد. مردم هم به لحاظ تنگناهای معیشتی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی نمیتونستن منتظر بمونن. لذا مردم همواره حرکت ها شروع شد در جنبش دانشجوی 78، در جنبش سبز 88، در دیمای 96 و اینک در 97 آمدن توی میدون. علاوه بر اون خود جنبش ها بودن، جنبش های سنفی بودن و همواره با سرکوب روبرو بودن و البته ادامه دادن. الان این انتظار وجود داشت که چنین آلترناتیوی به وجود بیاد، اما در نبود آلترناتیو جنبش البته متوقف نمیشه، کار خودش رو میکنه. ای کاش این آلترناتیو به سرعت تشکیل میشد، یعنی میتونست الان نقش رهبری رو بر عهده بگیره، میتونست سازماندهی بکنه، میتونست برنامه ریزی بکنه، ولی نشده. البته مایوس نشیم، برای اینکه گروه های مختلف الان دور هم جمع شدن، همطور که اشاره کردم، شورای دموکراسی خواهان ایران، شورای گذار، جنبش رفراندوم خواهان که آقای امام شریعت مداری به ویژه در این زمینه الان خوب داره کار میکنه و شنیدم دعوت کرده داره نیروها رو دور هم جمع میکنه، اتحاد دموکراسی خواهان، شورای ملی ایران و خیلی از این جریان سوم که تشکیل شده، خیلی از این تشکل‌ها، این جنبش‌ها، این ائتلاف‌ها به وجود آمده و من خیلی خوشبین هستم که با توجه به بستری که فراهم شده در داخل کشور، این ائتلاف‌ها به هم بپیوند. یعنی موانع رو باید پشت سر گذاشت و من فکر می‌کنم که تا حدود زیادی الان ما می‌دونیم موانع اساسی برای اتحاد چی هست. خوشبختانه با این وضعیت که پیش آمده، چه نسل جوانی که در شورای گذار یا در شورای نیروی سوم، جریان سوم دارن با هم متحد میشن، چه نیروهای کلاسیک اپوزیسیون که در شورای دموکراسی خواهان هستن یا تشکل های مثل شورای ملی ایران و دیگر تشکل ها و یا همطور که اشاره کردم شخصیت های مثل خانم عبادی و آقای شریعت مداری که اینها به خوبی متوجه شدن و نگفته نماند. دوستان ما هم ازشون خواستن، آقای مهندس شریعت مداری به خصوص دوستان خواستن که ایشون تلاش بیشتری بکنه و دعوت کنه که هیچ ایرادی نداره ایشون به عنوان یک شخصیت ملی، یک شخصیت آزادیخواه قشنام تلاش کنه، دعوت کنه از همه این تشکل و همه جریانات هیچ کسی رو هم نادیده نگیره. درسته که حالا عمده این اپوزیسیون ها جمهوری خواه هستن و نیروهای وسیع هم دارن، ولی خب از مشروط خواه هم دعوت کنه. لذا با این وضعیت که پیش آمده در بیرون مرز تکاپوی یا مثلا اون نیروهای مربوط به سکولار دموکراسی خواهان یا مهستانی که جناب دکتر نورعلی و دوستانشون تشکیل دادن، اونا هم نیروهای خیلی خوب و با کیفیتی هستن. من اگر اسمی برم معناش نادیده گرفتن نیست، بلکه همه اینها باید باشن. و در داخل کشور هم البته میدونید که مبارزین و آزادی خواهان و جوانان و فعالان در تلاش جدی هستن. خب نرگس رو که خانم ستوده رو که خب اخیراً به دلیل همین تلاش ها زندانی کردن. شوربختانه شنیدید که آقای سلطانی هم که دختر عزیزشان این گونه از دنیا رفت به خاطر شرایط سختی که برای خانواده 8 سال است که تحمیل شده و امثال ایشون که در زندانن، که اونایی که بیرونن، همه اینها توی مبارزه هستن، امیدوار هستن. هیچ نیروی درنگ نمی کنه، نمی نشینه، صبر نمی کنه، ولی ای کاش که نیروهای آلترناتیو و اپوزیسیون دموکراسی ها سریعتر با هم جمع بشن برای پشتوانه این مبارزه.
درود بر شما آقای طبرزدی. پرسش آخرم، میدونم که از اکنون میدانم پاسخ شما چیست، اما برای آگاهی شنوندگان، فکر میکنید نقش اصلاح طلبان در این اعتراضات به کجاست و آیا جایگاهی دارن که جایی داشته باشن در میان اپوزیسیون و آلترناتیو؟
اصلاح طلب ها تبدیل شدن به نیروی مخالف، یعنی بعد از دیماه 96 که متوجه شدن مردم شعار میدن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، و با وجود این همه تبلیغاتی که برای روحانی انجام داده بودن و توانسته بودن متاسفانه چندین میلیون رو هم بکشن پای صندوق های رای، یه واقعیتیست. ما باید واقعیت رو بپذیریم ولی در واقع تحلیل کنیم و نقد کنیم، نه اینکه بپذیریم یعنی نه اینکه قبول کنیم، بلکه واقعیت رو باید ببینیم. چندین میلیون، 20 میلیون، 24 میلیون آدم رو کشوندن، از همیهنان عزیزمون رو بایدن رو غایرن، ولی بعد به سرعت این مردم بلند شدن و حتی مجبر روحانی گفتن و جریان اصلاح طلبی متوجه شد که این جنبش دیگر دست اون خارجه. و تجربه به ما گفته که اصلاح طلب ها هر جریانی رو که در دست نداشته باشن، رهبری اون رو در دست داشتن، تخریب میکنن. این تجربه من توی چند دهه گذشته است و اینا اخیراً که متوجه شدن جنبش های مردمی از اصلاح طلب هم عبور کردن، بجای اینکه بیان خودشون رو اصلاح کنن و مردم هم راه بشن، ولی تبدیل به مانع شدن. نخیر، متاسفانه نیروی اصلاح طلبی که خب البته در واقع جنبش اجتماعی قابل توجهی رو هم پشت سر خودش داشت، تبدیل شد به نیروی مانع و رو در روی مردم. و البته همزمان با این تغییر موضع یا این شفاف سازی موضع، پایگاه اجتماعی خودش رو هم دست داره و ما میبینیم که گروه گروه اون نیروهایی که پیشتر با اصلاح طلب بودن دارن اعلام میکنن که ناامید شدن، میپیوندن به جنبش دموکراسی خواهی.
آرزو چند روزی آقای طبرزدی، پیروزی مردم ایران و گذار به دموکراسی، آزادی خواهی و برابری. و از حضورتونم در برنامه امروز سپاسگزارم آقای مهندس حشمت طبرزدی.
پاینده باشید و بدرود.